أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با کیفیت ارائه فرهنگ اهل بیت بود. عرض کردیم در سه محور: تبیین، دفاع، حمله. یا شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد و شیعه میپرسد، یا به تعبیر دیگر معرفت افزای شبه زدائی و روشنگری. در رابطه با معرفت افزایی دیگه خب مشخصه، در رابطه با شبه زدائی هم ببینید در روایاتی که ما داریم، هم این روایات رو مرحوم طبرسی در جلد اول احتجاج همه را جمع کرده در یک جا، مرحوم مجلسی هم در همون جلد اول بهار جمع کرده و مرحوم کشی هم به صورت متفرقه آورده و در تفسیر امام عسکری هم به صورت متفرقه این روایات آمده که اهمیت پاسخ به شبهه از دیدگاه ائمه علیهم السلام. این احتجاج طبرسی هست، این دیگه کاملا مشخصه که حضرت می‌فرماید علما و شیعتنا مرابطون. مرابط یعنی مرزبان. مرزبان یا مرزدار کسی است در حد صد ایستاده، 24 ساعته برای شما عرض کنم آتش به اختیار، دستش روی ماشه. شما حالا نمیدونم از این آقایانی که در مرز پاسداری میدن از نزدیک دیدید یا نه، اینها سلاحشون آماده برای شلیکه. یعنی اینطوری نیست که مثلا حالا اسلحه دستش، حالا چیزی دید گلنگدنه بکشه بره، نه، آماده هست، دستم همیشه روی ماشه هست، منتظره که اگر کسی از مرز به این ور آمد دیگه اجازه فرمانده نمیخواد. یعنی تنها جایی است که در دنیا همین رسمه ها نیازی به دستور مقامات فوق نیست برای آتش، مرزبان هست. به مجرد خطر دیگه باید چکار کنه؟ شلیک کنه. حالا اشتباه هم کرد دیگه. حالا دیگه همین قضیه صیاد شیرازی رو برای شما عرض کنم، همین چیز رو برای شما عرض کنم، این خلبان قزوین ما رو، بابایی رو، شهید بابایی رو. خب همین اشتباه این آقایان بود که خلاصه انجام دادن. حالا یارن اشتباه هم بکنه کاملا معفو. امام صادق سلام الله علیه علمای شیعه را میگن مرزبانند، یعنی مراقبند که شیطان وارد حوزه اعتقادی شیعه نشه، حوزه فرهنگی شیعه نشه. مرابطون فتخر لذی، در اون حد صدی که مرزی که ابلیس و شیعه ها و نواسب میان. بعد میگه فمن انتسب لذلک من شیعتنا، اونا که در حوزه پاسخگویی به شبهاتند، این افضل من منجا در روم و ترک و الخزر الف الف مرتبه. یک مجاهد میدان پاسخ به شبهات از 1,000,000 رزمنده افضله. این دیگه نشان میده که بحث پاسخگویی به شبهات و جلوگیری از نشر شبهات از دیدگاه ائمه چقدر برای شما عرض کنم ارزش داره. یا روایتی از امام هادی سلام الله علیه: لولا من یبقى بعد غیبت قائم علیه السلام من العلماء الدائین الی و الدالین علی و الدابین عن دینه به حجج الله والمنقذين للضعفاء عباد الله من شباك ابلیس. شباك یعنی تله، برای شما عرض کنم. و من فخاخ نواصب، فخاخ هم یعنی همون دامهایی که گسترده میشه. اگر این علما نبودن لما بقیه احد الا ارتد عن دین الله.
ما در این زمینه روایت زیاد داریم، مخصوصا اجازه بدید من یک روایتی که از آقای امام عسکری سلام الله علیه هست، خیلی روایت عجیبیه. یعنی من وقتی این روایت رو میخوانم لذت میبرم. برای شما عرض کنم مرحوم تبرسی در احتجاج جلد اول آورد، آقایانم دارم، افرادی میاد خدمت امام عسکری میگه ان لنا جارن من النصاب یعذینا. چطور یعذینا؟ یحتج علینا فی تفضیل الاول و الثانی و الثالث الامیر المؤمنین. ادله میارد بر این که در افضلیت اونا همشون از علی افضل بودن. و یورد علینا حججن لا ندری کیف الجواب عنها. یک شبهاتی مطرح میکنه، ما نمیتونیم جواب بدیم. یعنی معلومه که این شبهات مال عصر ما نیست، در زمان ائمه این افراد بودن. امام عسکری فرمود انا اب از الیکم من یفهمه عنکم. من یکی از شاگردام رو میفرستم بیاد این رو کاری کنه، خفه بشه دیگه نتونه حرف بزنه. یعنی آنچنان جواب دندان شکن بده برای همیشه این ساکت باشه دیگه نتونه حرف بزنه. و یستغفر شأنه لدیکم بعد صدعا به رجل من تلامذته. یعنی امام آمده نیرو تربیت کرده، حالا منتظر نشده که حالا شبهه است، من یک کلاسی بگذارم چند تا از افراد را اصحاب را دعوت کنم آقا این شبهه است جواب بشم. نه، آماده افراد آتش به اختیار، آقا پاشو برو. امام سجاد سلام الله علیه کلاس میگذاره برای پاسخ به شبهات. امام باقر، امام صادق، ائمه علیهم السلام. یکی از شاگرداش رو دستور داد گفت برو. اذا کانوا مجتمعین، نری مبادا با اون ناسبه تو جلسه خصوصی مناظره کنی ها، چون این شبهات رو تو جلسه خصوصی مطرح نکرده، در جمع مطرح کرده، باید جوابش هم در جمع بگی. بعد میگه فتکلم و افهم صاحبه، این بابا را خفش کن دیگه نتونه حرف بزنه. وکسر عزته، موقعیتی که دارد کاری کن موقعیتش رو بشکن. و فل حده، این زبان او که شمشیر گویایی شده علیه شیعه، این زبانش ببر، کاری کن دیگه این زبان نتونه. ولا تبق له باقیه، چیزی براش باقی نگذار. بعد میگه فذهب الرجل و حضر فلان و فافهمه و سیره لا یدری فی السماء و افل ام. میگه آنچنان با او مقتدرانه بس کرد مناظره کرد، این بابا نفهمید تو آسمان هاست یا در زمینه. آدم نباید بره میدان، رفت میدان باید اینطوری باشه. اون کسانی که توانایی ندارند رفتن به میدان خلاف شرع حرامه. لذا خود آقا امام عسکری سلام الله علیه دارد که اون کسانی که برای شما عرض کنم وارد نیستن و میرن برای مناظره، اینها دو تا خطر دارن. یک خطری برای بچه شیعه ها دارن، نمیتونه خوب دفاع کنه، بچه شیعه ها در اعتقاداتشون متزلزل میشن، یعنی حالا ما که هیچ، این آقا که آمد اینجا نتونست جواب بده، مشکل مال مذهب ما هست، مادام که یک روحانی نرفته اونجا، اون میگه ولی علمای ما بلدن، ولی یک روحانی رفت شکست خورد میگه بس معلوم مذهب مشکل داره. دوم امام میفرماید مناظره نادرست باعث میشه نواسب و دشمنان ما در دین و مذهبشون راسختر میشن. میگم ببینید مذهب ما به قدر قوی بود، این عالم شیعه آمد نتونه جواب عالم ما را بده. بعد فذلک حرامون علی شیعتنا، اینی که تسلط به بحث نداره، میرد برای مناظره، میرد برای پاسخ به شبهات، این بر شیعه های ما حرامه. ولذا عزیزان این رو داشته باشند. پس موضوع برای شما عرض کنم دوم که ما گفتیم شبه زدائی، این موضوعی است که ائمه علیهم السلام روی این تکیه دارند. اما در رابطه با بحث روشنگری، خب ببینید مرحوم شیخ صدوق از امام کاظم سلام الله علیه که موزم میلادش هم هست به محمد بن حکیم میگه کلم الناس، برید با علمای اهل سنت بحث کنید. کلمه الناس که میاد عمدتا اهل سنته. و بین لهم الحق الذي انت عليه، این تبیین. و بین لهم الزلالت التي هم عليه، این روشنگری. یعنی اگر شما 10 دلیل میارید برای خلافت امیرالمومنین، 10 دلیل اونها را هم نقض کن، ولی خب نه با فحش ناسزا. یا باز حضرت تعدادی از اساس بینوا للناس الهدى الذي انتم عليه و بینوا لهم ضلالهم و باهلوهم في علي بن ابي طالب. اگر دیدید مناظره با اینها فایده ندارد، در مباهله را باز کنید، چون مباهله دیگه معجزه اسلامه. اگر دو نفر با هم مباهله کنن، با شرایط مباهله باشد، خدای عالم به طرف باطل فل مجلس بلا میفرسته و نابودش میکنه. اینها نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام، یا در روایتی ابو مسروق میاد خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه میگه آقا جان من دیگه هرچه بلد بودم برای اینها بیان کردم، آیه تطهیر رو گفتم، گفتن آیه تطهیر مال زنهای پیغمبر، آیه انما ولیکم الله گفتم، گفتن این برایش عموم مؤمنینه، آیه برای شما عرض کنم اولوالامر گفتم، گفتن مال عمرا و فرماندهانه، دیگه هرچی بنات بودم گفتم. حضرت فرمود ادعوهم الی المباهله. اینا وقتی در مناظره میان توجیه میکنن، اینا دعوت کنید به مباهله. بعد میگه چطوری برای مباهله دعوت کنم؟ اونجا دیگه حضرت به صراحت بیان میکنه که میگه 3 روز روزه بگیر، چیکار کن چیکار نکن. بعد میگه این روایت در کافی شریف هست، عزیزان دقت کنن، 2 صفحه 513، فدعهم الی المباهله. بعد این ابو مسروق میگه بعد از او با اینها که مناظره میکردم کم میآوردند، اینها را دعوت میکردم به مباهله، میگه فوالله ما وجدت خلقا یجیبونی اله، هیچ کدام حاضر نشدن برای مباهله، چون میدانن باطلند، اگر بیان مباهله نابود خواهند شد، ولذا تن به مباهله نمیدن. ولذا در اینجا هم میبینیم حضرت اینها رو توصیه میکنه بر این که چکار کنید، فباهلوهم وی علی ابن ابی طالب. بعد ما اگر بخواهیم چیز کنیم، من یکی از نمونه ها را در اینجا آوردم، یک روایت از شیعه، یک روایت از اهل سنت. ببینید حدیث خلافت رو از اهل سنت آوردیم و از پیغمبر و امام صادق. مثلا حاکم نیشابوری میگه آقا پیغمبر فرمود انت امیر المؤمنین لا ینبغی الا و انت خلیفتی. خودش هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسنا. ذهبی هم میگه صحیحون. یه قاعده داره اهل سنت، اگر یک روایت رو حاکم نیشابوری و ذهبی بگه صحیحه، به منزله ورود روایت در صحیحین، در صحیح بخاری و مسلم. و همچنین البانی هم به همین شکل در کتاب از سنه ابن ابی عاصم پیغمبر انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، میگه اسناده حسن و رجاله ثقات. پس این از دیدگاه شیعه. بعد احمد ابن حنبل هم میگه که این روایت صحیح. حالا کاروان خود رسول اکرم هم در کتابهای شیعه من لا یحصل و انت خلیفتی استخلفت که به امر ربی یا علی. از اون طرف ما امام صادق سلام الله علیه هم باز در بسائل و درجات حضرت فرمود که انت اخی و صاحبی فلان و خلیفتی فی امتی. اینها هر دو روایت هم از دیدگاه شیعه صحیح. این ادله ما. اون میگه ما هم داریم. چیه؟ نماز ابوبکر. همون توضیحی که دادم من. آقا این برای شما اوزح من الشمس. خب ببینیم طفتازانی در کتاب شرح مقاصد در جلد پنجم که بحث امامت رو مطرح میکنه میگه آقا ان النبی صلی الله علیه و سلم استخلفه، یعنی استخلف ابوبکر فی الصلاة التي هي اساس الشریعه و عزلش هم نکرد تا آخر عمر خلیفه پیغمبر بود در نماز و این دلیل ماست. از اون طرفم گفتن که قدمه که رسول الله ولا مؤخره که رضیه که لدیننا فرزینا که لدنیانا. پیغمبر برای دین تو را خلیفه کرده جای خودش، زور برای دنیا نکنی. بدر دین عینی هم همین تعبیر رو داره، فهم من الامامت صغرا که نماز، الامامت الکبرا که خلافته. برای شما عرض کنم باز از بزرگان دیگرشون مثل اشعری میاد میگه بله و تقدیم و فلان الا اعلم اصلا. بعد ابن کثیر میگه ینبغی ان یکتب بماء الذهب. این حرف آقای ابوالحسن اشعری، این باید با آب طلا نوشته شود، یعنی اینقدر برای خواندن نماز به جای خواندن ابوبکر، نماز به جای پیغمبر آقایان احترام قائل. خب آقا هست چش. خب اینو کجا گفته پیغمبر؟ میشون روایتش هم برای من صحیح هست. آقا در صحیحین آمده دیگه، صحیحین که احتیاج بررسی روایت سند نداره. گفتم خب سند نداره دلالتش چیه؟ امیر المومنین می فرماید همت العلماء الدرایه، همت سفها الروایه. این که ما هی روایت بخوانیم فلان جا فلان روایت فلان جا همینطور 10 تا 20 تا، امام می فرماید که اینو کار سفیهان هست. عالم میاد یک روایت دو روایت بحث میکنه، درایتش هم میکنه، بررسی سندی میکنه، بررسی دلالی میکنه، در روایت دیگر داره که عام خاصش نگاه میکنه، اگر این عام خاصم دارد یا نه، مطلق آیا مقیدی هم داره یا نه، آیا این ناسخ داشت نداشته. اینه میگن درایت الحدیث، همت العلماء الدرایه، همت السفهاء الروایه. اگر اشتباه نکنم بهار جلد دو صفحه 10 باشه. علی حاله ما میگیم آقا جان این روایت در بخاری آمده، سندش قبول، دلالتش چی؟ ما میخوام ببینیم. آقا در صحیح بخاری دیدن نمیخواد که. آقا من میخوام ببینم. چشم بفرمایید. این کتاب صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی در الرياض رقم فلان شماره تلفن فاکس فلان. خب آقا چی هست؟ بخوان بیاد برای ما. بله پیغمبر و مرو عبابت ان یسلی بالناس. خب آقا این صدر روایته، روایته بخوانیم بیاد این مدار تحتر بینیم که چی هست. ما مثل قبول میکنیم، نمیدیم بگه اوزه من الشمسه. ما میخوام این اوزه من الشمسه. اگر پدر مادر من سال قطرات سنی شدید، ما میگیم ما یک روایت صحیحی بود دیگه. میاییم پایین وسطش میبینیم فلم ما دخل عبوبک فسلات وجد رسولا فی نفسی خفتن. پیغمبر بیحال افتاده بود، یه مقداری احساس کرد حالش داره خوب میشه، فرمود منو به مسجد برسانه. دستش رو یکیش رو به گردن عباس، در جاهای دیگه از این دیگه به قول های بخاری اینها را چیز کرده، میگه فقام یهاد بین رجلین. یهادا یعنی دستش انداخته بود در گردن دو نفر. به قدری حال پیغمبر خراب بود، با اینکه دستش در گردن دو نفر بود نمیتونست راه بره، پاهاش از زمین کشیده میشد. در رجلا تخوتان فلرز، حتی اومد مسجد. بعد چیکار کرد؟ ابوبکر رو کنار زد، خودش نشست نماز میخونه، نشسته داره نماز میخونه. خب آقا سطر روایت ما چی شد؟ بس شما گفتید که عزلم نکرده، این دیگه عزل عملیه. نه آقا شما سر در نمیاری، زیدش بخونی. خب زیدش چیه؟ کان رسول الله یصلی قائما یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و الناس مقتدون به صلات ابوبکر. آقا چی میخواستیم چی شد؟ من ضرور مسئلهش دارید شما دیگه. بله ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود، مردم هم با یک نماز جماعت با دو تا امام جماعت. خب آقا من سوالی داریم، پیغمبر نشسته میخونه، ابوبکر هم ایستاده، نماز قائم به قائد صحیح هست یا باطله؟ اگر صحیحه چرا همه مردم به پیغمبر اقتدا نکردن؟ خود سوال دیگه جواب بدید به ما. اگر نماز پیغمبر صحیحه، یعنی اقتداء قائم به قائد صحیحه، خب چرا همه صحابه به پیغمبر اقتدا نکردن؟ آیا در این 23 سال نمونه ما داشتیم که پیغمبر بیاد بنشینه یک نفر به پیغمبر اقتدا کنه یک نفر به پیغمبر او اقتدا کنه؟ مگر پیغمبر برگ فشار قویست باید ترانس داشته باشه وسطش مردم نتونن اقتدا بکنن؟ برگ پیغمبر میگیره چی چیه؟ و ناسم یا نه اقتداء قائم به قائد باطله؟ خب نماز ابوبکر باطل، اقتداء به باطل هم باطله دیگه. این حدیث 713 هست. بعد میریم جلوتر میبینیم که اصلا قضیه بالاتر از اینه. میگه در این نمازی که ابوبکر رفته بود به خانه، پیغمبر آمد ابوبکر رو کنار زد. ابوبکر یسمع الناس از تکبیر، مکبر بوده، الله اکبر بحول الله و قوته اقوم و اقعد السلام علیکم. آقا شما میگید آقا این از آفتاب روشنتره، بحثها باید یه مقدار خیلی محترمانه مؤدبانه. آقا چشم ما قبول داریم، ما بیاییم این روایت رو با هم بخوانیم. این حدیثی که میفرماید پیغمبر فرمود که آقای ابوبکر بره جای من نماز بخونه و عزلم نکرد، سندش صحیحه یا نه؟ خوب چشم دلالتش چه؟ بعد میاییم میبینیم بزرگان اینها، ابن حزم اندلوسی آمده مسخره کرده، بگه اونهایی که استدلال میکنن به امامت ابوبکر برای نماز، اینها برای شما عرض کنم قدم قیاسن علا تقدیمی فباطلون بیقینه، میگه همچه استدلالی یقینا باطله، نمیگه باطل الله اعلم، نه میگه قطعا بی یقین این باطله. بعد میگه لانه لیس کل من استحق الامامه فی الصلاه یستحق الامامه فی الخلافه. آقای ابن تیمیه هم میگه ابن حزم من اعلم الناس لا یقلد غیره ولا یحتج الا بما یثبت عنده صحته. اینم ابن حزم. از اون طرف خود ابن تیمیه میگه فل استخلاف فی الحیات نوع نیابته، لابد لکل ولی امر ولیس کل من یصلح للاستخلاف ان یصلح ان یستخلف بعد الموت. بعد فان النبی استخلف فی حیاتی غیر واحد. ابن ام مکتوم حدود 13 مرتبه به جای پیغمبر نماز خونده. از همه اینها مهمتر آقای امام شافعی میگه قد صلا رسول الله خلف عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن هم به جای پیغمبر نماز خوانده، پیغمبرم اقتدا کرده بهش. اگر نماز خواندن به جای پیغمبر دلیل بر خلافت باشد، عبدالرحمن ابن عوف از همه اولاست، باید این بیاد خلیفه بشه دیگه. و در سعی مسلم هم آمده. بین ما اگر بیاییم این شکلی کار کنیم، یعنی تلاش کنیم این بحث هامون رو به صورت مقایسه‌ای در بیاریم، یک طرف ادله شیعه، یک طرف ادله اهل سنت، آیات قرآنم به همین شکلی بکنیم. برای شما عرض کنم الان من یک فایل دارم، حتی اینم خیلی زحمت داره ها، شما تصور نکنید که این پاورپوند همینطوری کنار خیابان آدم جمع کرده گذاشته اینجا، پدر صاحب بچه در میاد تا یک همچه فایلی آدم درست بکنه. آیه ولایت طبری ابن ابی حاتم آلوسی، صحت سند، احتجاج ائمه، امیر المؤمنین، امام وقت. از این ورا میریم آیه استخلاف، اینا میگن برای شما عرض کنم آیه استخلاف دلیل بر خلافت ابوبکر، عبدالجبار، ایجی، رازی، قرطبی. بعد آمدیم اشکال فرارو و همچنین آیه ابلاغ در یک طرف گذاشتیم، آیه عتقا در یک طرف گذاشتیم، بعد حدیث خلاف، یعنی به همین شکل حدیث سقلین، حدیث الاقتدا. اینها رو ما باید بیاریم مقایسه کنیم. برهان مقایسه از بهترین مقایسه هاست. قرآن از این خیلی از جا استفاده کرده. هل یستوی الذین یعلمون و الذین نه، هل یستوی نور و ظلمات، هل یستوی، هل یستوی، شما این هل یستوی رو بزنید در قرآن. ما این رو از این بند الهام گرفتم که ما بیاییم نه دعوا کنیم نه فوش بدیم، میگیم آقا ادله ما این بره نیست، ادله شما منبر نیست، ما کاری نیست، قضاوت رو هم به افراد ما محول میکنیم، خودمانم هیچ اصلا قضاوت نمیکنیم. این اگر اینطوری باشه کار اساسی ریشه ای میشه، اگر به این شکلی شد ها قشنگ ریشه ای میشه. شما ببینید مرحوم برای شما از خونم شیخ مفید هیچ قضیه ای دارم به قدری من از این خوشم میاد، لذت میبرم من از این کاری که شیخ مفید انجام داده. برای شما عرض کنم اگر بله پیداش کنم، شیخ مفید خب معاصر با همون عبدالجبار معتزلی بود که گفتیم صاحب کتاب المغنی، قهرمانی برای خودش عبدالجبار، یعنی بعد از عبدالجبار تمام علمای اهل سنت ایال کنار سفره این عبدالجبار هست. یعنی شما از 415 بگیرید همشون، از الدین ایجی، گوشتی، دیگران، حتی ابن تیمیه، الان هم متکلمین اینها اگر مطالب عبدالجبار معتز از کتابهای اینها که سرمنشأ هست کنید هیچی ندارن. همونطور که شیعه هم یار کنار سفره سید مرتضی و شیخ مفیدی ما در علم کلام. مرحوم محدث نوری و دیگران نقل کردن، 7-8 نفر نقل کردن، مرحوم قاضی نورالا شوشتری نقل کرده، مرحوم سید بحرالعلوم نقل کرده، مرحوم سید علی بروزردی نقل کرده. میگه عبدالجبار معتزلی مشغول بحث بود، شیخ مفیدم آمده بود دم در، همون جایی که کفشا را در میارن رو کفشا نشسته بود. این که صحبتش مشغول بود، برگشت خوب که آقای قاضی من یک سوالی دارم اگر اجازه بدید سوال مطرح کنم. خوب مطرح، ببینید مقایسه رو ببینید، جواب رو ببینید و چه کار میکنه. گفت آقای قاضی عبدالجبار، این روایتی که نقل میشه من کنت مولا فعلیون مولا، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب بله صحیح هست، خبر صحیح هست. خب اگر صحیح هست مولا به چه معنا هست؟ خب به معنای اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. از اونم نگو آدم مغرضی نبود، ماندم نبود، بگم مولا 50 تا معنا داره غیره داره، چون پیغمبر قبلش فرمود الست اولا بکن من انفسکم، و بعد گفت من کنت مولا فعلیون مولا، مشخص مولا همین اولاست. خب اگر اینطوری این اختلاف شیعه سنی چرا؟ اگر پیغمبر علی را به عنوان خلیفه معین کرد، پس این اختلاف ها مال چیه؟ برگشت گفت بابا جان، قضیه خلافت ابوبکر درایته، قضیه حدیث قدیر روایته. عاقل که نمیاد درایت رو رها کند، روایت رو بگیرد. والعادل لا یعادل یا والعاقل لا یعادل الروایه بالدرایه. خب ببینید شیخ مفید اینه گذاشت اینور میز، گفت حالا اینوری میز میخوام یه چیزی بچینم. گفت آقا در رابطه با حدیث حرب و که حربی نظر شما چیه؟ گفت حدیث مسلم، پیغمبرون یا علی جنگ با تو جنگ با منه. گفت قضیه جنگ جمل رو چی کار میخوایی بکنی؟ گفت اینا همه توبه کردن. گفت شیخ توبه اونها روایته، جنگ جمل درایته، شما گفتی العاقل لا یعقل روایت درایت. قاضی عبدالجبار سرش انداخت پایین، هر چی فکر کرد چی جواب بده نتونست. گفت شما کی هستی؟ گفت من غلام شما محمد ابن نعمان هستم. بعد قاضی عبدالجبار از جاش بلند شد، آمد دست شیخ مفید را گرفت، برد بغلش نشان. علمایی که بودن اونجا اعتراض کردن، آقا شما به یک رافضی این همه اعتراض. برگشت گفت ایها الفضلا بل علما، ان هذا الرجل الزمن و انا عجز فن جوابه. یک دلیلی آبود منه میخکوب کرد، من نتونستم جواب بدم. اگر شما هر کدام جواب این رو بدید، این بابا را میبرم همونجا آخر مجلس، اون بیاد بغل من بنشینه. هیچ کدام جرأت نکردن. ببینید نمیگن برهان، هل یستوی الذین یعلمون و الذین، اینه میچینه اینجا، اینم میچینه اینجا. نه توهین کرد، نه فوش داد، نه ناسزا گفت. چهار تا نمیدونم دریوری مثل این الله یاری و یاسر الحبیب و غیره، نه خیلی بحث علمی ساده ساده، ولی خب پدرش در آورد. این بحث های ما دوستان باید اینطوری باشه. البته ما از خدای عالم هم کمک بگیریم، از خود حضرت امیر هم کمک بگیریم، از صدیقه طاهر کمک بگیریم. این چیزا بینید بلپور به ذهن آدم میرسه. اینطوری نیست که یک جای اینا را، البته اگر شما یک دور این بحث ها را مطالعه کنید، مناظراتی که اصحاب ائمه داشتن اینها را یک دور از اول تا آخر مطالعه کنید، مباحثه کنید. من معتقدم همین کتاب المناظرات فی الامامه که مال یکی از همون علمایی چه است احمد حسن چیچی نوشته و خوب جمع‌آوری کرده، یعنی الحق و انصاف خدا جزای خیرش بده، قشنگ جمع‌آوری کرده. من معتقدم این رو دوستان دو نفری، سه نفری، پنج نفری مباحثه کنن. و هر مناظره‌ای هم مطالعه می‌کنن، فتفون مناظره را از ایش در بیارن بیرون. بعد می‌بینن 50 تا 60 تا قاعده فن مناظره از اینجا در آوردن بیرون. ببینید هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. این المناظرات فی الحمامه مال بله شیخ عبدالله حسن، حسنش یادمون مانده بود، حالا بازم الحمدلله رب العالمین. بله این آمده برای شما عرض کنم از مناظرات حضرت امیر سلام الله علیه گرفته، مناظرات صحابه رو آورده. یعنی ما من مناظرتن، مثلا مناظرات شامی و شامی ابن حکم و غیره، همه اینها رو آورده. حالا من آمار ندارم، نمیدونم ایشون آیا خودش آمار داده که چند تا مناظره آورده یا نه. آخر مناظرش نه ترجمه نشده. اگر شما زحمت بکشید ترجمه هم که بکنید چرا داره دیگه. 72 تا مناظره ایشون، 73 تا مناظره ایشون آورده. حتی مناظرات یا دکتر تیجانی اینها داشتن، تمامی اینها رو آورده ایشون. نه نه چیز 70 تا مناظره هست. اگر مثلا تیجانی 2 تا مناظره کرده 2 تا داده، برای بینه مثلا از شیخ قبیسی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 بید اینها رو برای شما هست. من تو ذهنم، حالا دیگه مطالعه کنید دیگه، اینا خیلی زیاد دعوا ندارم، تخفیف بدید شما یک بلالی نقداری. الا ای حالین، ببینید بحث ها باید به این شکلی باشه، یا باید نریم تو میدان، رفتیم جهانانه بریم، یعنی طوری کنیم که طرف لا یبقى له لا تبقى له باقیه و نفهم اهو فی السماء و فی الارض. البته عرض کردم این رو باید تلاش کنیم، 2%، 3%، 5% کار ماست، ما بقی همه عنایت اهل بیت علیهم السلام. من یادم نمیره سال 82 بود یا شاید 83، ما فرصت خیلی طلایی ما داشتیم برای شما اصلا. ماه رمضان در مکه بودیم، من معمولا میرفتم اون زمانی که به ما ویزا میدادن، یکی دو روز در مدینه میمادم، اونتن میرفتم مکه، چون مکه جای بس داره، ولی مدینه هم امنیت عربستان خیلی مراقبه و هم علما و اساتید چیز مدینه. حالا اونا که گیر ما آمد یه مقدار بیادب تشریف دارن، یعنی بحث میکنی وقتی گیر میکنه شروع میکنه به فحش دادن. خب این خستگی آدم، گرچه همون فحش دادن ها برای ما شیرینه، از اصل هم شیرین تره، آدم به خاطر امیرالمومنین فحش بخوره لذت داره. من بارها به دوستان گفتم کسایی باید برن تو این فاز که اگر جلوی چشم دیگران فحش رکیک که ناموسی هم دادن، به خاطر امیرالمومنین تحمل کنید. اگر کسی هم که روحیه‌ای دارد بر اعصابش مسلطه بره تو این میدان، وگرنه ما انتظار داشته باشیم در این بحث‌ها ما احترام بگذارن، نمیدونم آیت الله حجت الاسلام استاد عالی قدر و غیره برای شما از کنم به به و چه چه بگن، هم که روحیه به درد مناظره نمیخوره. ما معمولا میرفتیم مکه، اونجا محیط آرامه و مخصوصا در مکه من یکی از سرفندهایی که داشتم 2 تا کار انجام میدادم، یکی با دانشجویان دانشگاه ام القرا که تقریبا این دانشگاه مثل دانشگاه امام حسین ماست، که اینجا دیگه فرماندهان ارشد سپاه همه فارغ التحصیلان دانشگاه امام حسین هست. اونجا هم دانشگاهی است که ائمه جمعهشون غالبا فارغ التحصیل ام القرا است، سفراشون مال اونجاست، قاضی های رده بالاشون همه فارغ التحصیل ام القرا هستند و هیئت امر به معروف و نهی از منکری که اطراف مکه هستن همه دانشجویان ام القرا هستن. با اینا ما میشستیم شبها با هم همون کنار بیت الله الحرام، بعد وقتا میرفتیم پشت بام بحث میکردیم، می سوالاتی میکردم، اینا گفتن ما نمیدانیم، از اساتیدمون میپرسیم، فردا شب جواب میاریم. فردا شب میرفتیم 10-15 نفر جمع میشدن، همینطوری گرده داشتیم. تا من تو ذهنم از شب 13 ماه رمضان بود، من از من یک سوالی کردم، گفتم آقا ابن حزم اندلسی کتابی داره به نام المحلا در جلد 11 صفحه 224 حرفی داره، این ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص اراد و قتل النبی و الغاءه من العقبه. تمام ما تو حوزه درس میدیم، طلبه ها از ما سوال میکنن، دانشجوها از ما سوال میکنن تو دانشگاه، ما جواب بلد نیستیم. من میخوام ببینیم که اینجا مکه هست و ام القرا جهان اسلام، علما چه جوابی دارن، یاد بگیریم بریم برای طلبه هامون بگیم. خب هر چه به قول ابتدا ما بیام بگیم آقا ایشون اینطوری گفته، اونا فلافه موضع میگیره، فلا آقا به قول شورتر از صدا میکنه، آقا داره به حضرت ابوبکر و حضرت عمر توهین کرده. خلاصه ما فرد آشد که شب 14 ماه رمضان بود، آمدن بودن، ما رفتیم با استادمون صحبت کردیم، ایشون به ما جواب نداد، گفت که این شیخ بگید با هم بیاد مناظره کنیم. گفتم بله ما مناظره بلد نیستیم ولی بحث علمی دوستانه بلدیم بکنیم. بعد هم گفت چند تا هم کتاب داده بیدم به شما، کتاب های ایشون رو مطالعه کنید. نگاه کردم دیدم که مال شیخ محمد بن جمیل زینو، یکی از علمای طراز اول عربستانه، کتاب هاش تقریبا به بیش از 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده، کاملا آشنایی داشتم، حدود 70 تا تألیف داره. اون زمانان که ما می رفتیم به روحانیون کاروان ها در مدینه ترجمه شده کتاب همون شیخ محمد جمیل زینو را می دادن. من خیلی خوشحال شدم، یعنی گویا احساس کردم که این عیدی ماه رمضان ما هست که با ایشون دیداری داشته باشیم. فردا شب که شب نیمه ماه رمضان هم بود، دوستان تو بسه جشن گرفته بودن میلاد امام حسن، گفتن آجا شما تو، گفتن من جای دیگه بخوام برم، هر چه گفتم آقا من نیستم. پاشدیم رفتیم و بعضی از هم خیلی هم از ما دلگران نگران شدن، ناراحت شدن که چرا چیز نکردیم، گفتم من مهمتر از این به قول رسالتی داریم. رفتیم و برای شما عرض کنم وارد منزل شدیم، یه پیرمرد 75-80 ساله. بعد ما که نشستیم اونجا و سوال کرد آقا شما، برای شما عرض کنم در کجا درس میخوانید تدریس میکنید؟ گفتم در حوزه تدریس داریم. آقا مدرک چی دارید؟ آقا ما اضافه از گواهی اجتهاد دکترامون مال اروپا هست، پی‌اچ‌دی‌مون مال لندن و غیره. فهمید نه، یه مقداری یه کمی سنبه پرزوره. بعد یک کتابی درآورد، گفت آقا این شعر رو میتونی برای من شرح بدی؟ شروع کردیم شعر رو هم خواندن. خب میدونی شعر خیلی سخته به قول فعل و فاعل و غیرهش، رو خواندم و شرح دادم، کیف کرد، هی میزد روی زانیم، گفت بارک الله. گفت چرا در هم ایاک نعبدو و ایاک نستعین مفعول مقدم بر فعل شده؟ گفتم تقدیم مفعول بر فعل دلیل بر حصره. این دیگه از خوشحالی بال در آورده بود. بعد گفت بریم داخل ساختمان. رفتیم داخل، 10-15 نفرم از اساتیزا دانشجوها بودن، تعدادی از وهابی های یمن هم آمده بودن، مسئله سوال میکردن مینوشتن. رفتیم ما با ایشون، خلاصه حدود 3 ساعت نیم 4 ساعت ما با ایشون بحث کردیم و غالب سوال هایی که من کردم ایشون نتونست جواب بده. بعد گفت آقا فردا شب بیایید اینجا، من جواب شما رو آماده میکنم. گفتم چش، خیلی خوب، ما خودمونم بعضن سوال میکنن نمیدانیم، فرصت میگیریم بعدا جواب بدیم. ما اومدیم و فردا شب این دانشجو آمدند و خلاصه ما را سوار کردن که بریم پیش آقای زینو، جوابهای ما را آماده کردن. دیدیم خیابان دیگه دارن ما را میبرن، یه کوچه پس کوچه ها. اول تصور کردیم که اینا میخوان انتقام بگیرن، انتقام شیخ زنیزم گفتم یا حضرت زهرا اگر یک خون کثیفی داریم به خاطر امیر المؤمنین افتخار میکنیم، یعنی این رو واقعا کاملا آماده بودم. بعد دیدم رفتن یک ساختمان خیلی مجللی پارک کردن، رفتیم آسانسوری و قیده و دیدم یک مرد حدود 45-50 ساله خیلی آدم متشخص آماده شربان این دانشجویی که بغل من بود. گفتم آقای جابر بنا بود ما داریم شیخ جمیل زینو، این آقا کیه؟ گفتشون یکی از اساتید بردسته علم کلام پروفسور سعید قامدی هست و غیره، و ایشون تو دانشگاه ام‌القرا بیش از 20 سال در مقطع دکترا تدریس داره و اینها بود. خلاصه ما رفتیم نشستیم و سلامی و علیکی و چایی غیره آوردن، ما خوردیم بس شروع شد. من دیدم نه، به قول این تو بمیری از اون تو میری ها نیست. زینو چیزی بلد نبود، مثلا در مسائل کلامی خیلی وارد نبود، محدث بود، یعنی تو علم حدیث بیان خیلی شیوا، بله در بهار فلان جل فلان آی روایت آمده خلاف قرآن کافی فلان جل فلان چیز، امام خمینی در کتاب البیش اینو گفته، نمیدونم چی. دیدم نه، اصلا تمام نقاط ضرب پذیر ما را همه را مثل همه سوره حفظه، یک بیانی هم داره مثل این که فلسفیست داره به زبان عربی حرف میزنه. من یه مقداری تقریبا به حالت شوکه به این دستا هرچی به ذهنم فشار آوردم دیدم حتی به اندازه 30 ثانیه من به این جواب بدم مطلب تو ذهن من نمیاد، خیلی ناراحت شدم، یعنی به طوری که احساس کردم دنیا سرم میچرخه. هر چه فشار آوردم دیدم مثلا هیچی نمیاد، مغز گفت کرد مثل این حاد که میاد جام میکنه برای شما عرض کنم، همینطوری دیگه مغز جام کرد. خیلی دلم شکست، همینجور رو کردم به حضرت زهرا گفتم یا فاطمه زهرا من نیامدم اینجا از عموم دفاع کنم، از دایم خالم عمم اومدم از شما دفاع کنم. حتی من الان میگم خیلی خجالت میشم بعضی وقتا، الان سادات با مادرشون این مسائل رو ندارن. گفتم یا فاطمه اگر غیرت شما قبول میکنه من در برابر این وهابی کم دیارم، من حرفی ندارم. یا علی به این شکل که گفتم رفقا قسند اسمت زهرا قسند ولا، یعنی احساس کردم نور عجیبی تو مغزم ایجاد شد، مثل این آبشاری که آب میریزه مطالب همینطور داره میریزه. اصلا جا خوردم، شروع کردم این مطالب رو یادداشت کردن، دیگه حرفم که میزد دیگه گوش نکردم، احتمال این حرفش بزنه این شبهاتی که مطرح کرد اینو جوابش، این حرفش تمام شد. گفتم خب دکتر حرفتون گفت بله. گفتم اما صفحه اولی که وارد کردی جوابش اینه اینه اینه، خدا شاهد قسم به صدیقه طاهره، دستش بلند کرد جلوی دانشجوهاش گفت قبول قبول من اشتباه کردم. سوال دوم، سوال سه مرتبه دستش بلند کرد جلوی دانشجوها و دو تا از بچه‌هاش هم دانشجوی همین ام‌القرا بودن. البته وهابی همچه روحیه‌ای ندارن دا که علنا بگن ما اشتباه کردیم یا دست بلند کنن، این دیگون توسل ما که حالت اضطرار برای ما پیش آمد، من یجیب المضطر اذا دعا، این حضرت زهرا به کمرش زد. بعد دیگه دستش خالی شد، او شما ما را نجس میدانید، شما شیعه ها اهل سنت را نجس میدانند و غیره. گفتم دکتر والله من کاری با آقا چیز ندارم، الان من اومدم چای آوردید خوردم، میوه آوردید خوردم، بناستم انشاءالله سحری هم بیارید اینجا با هم سحری دستور خانومتون هم بخوریم دیگه، الان است که بدون سحری از اینجا برید. اگر من معتقد باشم اهل سنت نجسن که همچی کاری نمی کنم. حالا شاید شما بگید من تقیه می کنم، الان نزدیک 75,000 حاجی در اینجا هست، از همین رستوران های شما دارن غذا تهیه میکنن میخورن، مردم میرن از همین شیرنی فروشی های شما، این که حرفی شما دارید میزنید. دید نه خیلی خراب شد، گفت نه اگر این طوری هست که من اشتباه کردم. بعد گفتم که خب دکتر شما سوال کردی، من جواب دادم، اگر اجازه بدید من سوال کنم. سوال اول که الان حضور ذهن ندارم جواب، سوال دوم، سوال سوم، من حدود 7 تا سوال کردم از ایشون، هیچ کدام را جواب نداد. گفت شما اینها را بنویسید بدید به من، شماره فکستم بده یا ایمیلتم بده، من براتون ایران میدم. ما هم دیگه جای شما خالی سحری خیلی مفصلی که ما شاید در ایران اشراف ما همچه تشکیلاتی چیز ندارن، بعضا فقط به قول دسترهایی که بعد از سحری میخورن خودش خلاصه یک دنیایی داره. ما جای شما خالی خلاصه یک فضای سفره معاویه پخش کردند و ما هم که دیگه به مال مف رسیدی هلاک کن خود را که گاه گاه چنین اتفاق می افتد، خلاصه ما یک شکمی از عزا در آوردیم و این قضاهای عجب و جری که تو برای شما مثلا کاروان با آدم میده، قضاهای یک نواخت و فرنج های نمیدونم پاکستانی، هندی و غیره، دیگه ما یک شکمی از عزا در آوردیم و رفتیم فردا در بعثه. خب اون زمان مسئول بعثه من آقای نواب بود، الان نماینده ی آقاست. یک 7 تا 8 تا سوال رو نوشتیم، با دوستان دیگر مشورت کردیم، تایپ کردیم، من فرستادم براش. بعد از حدود یک ماه 35 روز گذشت، دیدم برای این یک صفحه من حدود نزدیک 35 صفحه 40 صفحه جواب نوشته فرستاد. ما هم برای 30 صفحه ایشون حدود نزدیک 150 صفحه جواب نوشته، ایشون برای 150 صفحه ما حدود 300 صفحه جواب نوشته، ما هم برای 300 صفحه ایشون اومدیم دو سه برابر. این مجموعی شد برای شما عرض کنم یک کتاب 3 جلدی، قصة الحوار العاده. شما اگر زحمت بکشید وارد سایت ولی عصر بشید، اونجا ما مفصل این کتاب به اسم کتاب قصة الحوار العاده، بله، این عمده مکاتبات من با همین پروفسور قامدی بود که مجموع این مکاتبات ما، مناظرات ما برای شما عرض کنم به صورت کتاب در آمد. الان این جناب آقای اینترنت بیاد من خدمت شما عرض کنم. این مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر که تقریبا ما 30 ساله ما تحدی میکنیم، شاید در ایران نه در کره زمین، در پاسخ به شبهات وهابیت سایت ولی عصر بی بدیله. حتی هادا کلو من فضل ربی، فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، در همین جا که شما بیایید این بالا آثار و تألیفات اینجا برای شما عرض کنم. این قصة الحوار الحاده تقریبا هر جلد 600-650 صفحه است. اینجا دوستان میتونن در 3 جلد، فهرست جلد اول، دانلود فایل، فهرست جلد دوم فلان برای شما عرض کنم. حتی اگر کسی کتاب رو هم بخواد اینجا میاد و وجهش رو میرزه به حساب مؤسسه، آقایان 2 روزه 3 روزه خود کتاب رو هم براشون میفرستن. حالا ای حال این رو خواستم عرض کنم که بعضی وقتا هست کار از دست ما خارجه. من از این طور قضایا الا ماشاءالله تجربه کردم و بر این عقیدم هستم که رسول اکرم در قدیر یک دعایی کرده، اللهم منصر من نصره، و دعای رسول اکرم هم حضرت عباسی قبول شده و به اجابت رسیده. یعنی خدا پیغمبری، یعنی واقعا اینه من با تمام وجود لمس کردم، شاید من به اندازه موی سرم از این طور قضایا دارم که هر کجا ما کم میاریم یاد میخوام میگن آقا ما هستیم داریم شما را میچرخانیم، شما نیستید. در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. انشاءالله خدای عالم همه شما را موفق بدارد و بر توفیقاتتون بیفزاید. حالا انشاءالله جلسه بعدی حالا ببینیم یا بعد از ظهر بنا شد این جلسه پاسخ به شبهات ما داشته باشیم در خدمت شما، دیگه فقط سوال بشه، دیگه ما صحبت نکنیم، آقایان سوال کنن. و بحث دیگری که انشاءالله فردا اگر خدا توفیقمون در خدمت شما باشیم اینه که ما بحث ها را از کجا شروع کنیم، یعنی از کجا شروع کنیم، ابتدا ما میخوام بحث کنیم بریم سراغ حدیث قدیر. یک سنی یک وهابی زیر بار نمیره، میگه اگر پیغمبر در قدیر علی را معرفی کرده بس صحابه خیانت کردن، فاصله قدیر تا صفیفه چقدره؟ 70 روز. تو این 70 روز اینا زیر بار نرفتن. یک سنی یک وهابی به هیچ قیمتی حاضر نیست قداست صحابه را مخدوش کنه، حدیث منزلت رو شما بیارید، حدیث اخوه، هر کدامی از این احادیث رو بیارید بلا فاصله به شما میگه آقا چرا صحابه زیر بار نرفتن. باید از یک جای آغاز کنیم که به هیچ وجه با صحابه به اینا استکاک نداشته باشه. هی پله 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 بیاییم بالا، در پله هفتم و هشتم یا پله دهم که رسیدیم زمین سازی کنیم خود طرف بیاد حقیقت رو بررسی کنه به نتیجه برسه، نه ما برای او نتیجه را معین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.